در صبحانه با خبر امروز. گفتگوی رهبران بریتانیا و اسرائیل بر سر برنامه اتمی ایران. بوریس جانسون میگوید زمان برای نجات برجام رو به پایان است. هفده استان ایران درگیر سیلاب و آب گرفتگی. سخنگوی سازمان اورژانس ایران از افزایش جانباختگان سیل در استانهای جنوبی خبر داد. انتقاد رئیس شورای شهر تهران از انعکاس خبر اتوبوس خوابی در رسانه ها. مهدی چمران میگوید اتوبوس خوابی جمع خواهد شد. و نگاهی به نمایشگاه کمیابترین خودروهای جهان در شهر لس آنجلس آمریکا. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در حالی که دور هشتم نشست‌های احیای برجام در وین در حال برگزاری است، روز گذشته بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به ایران هشدار داد که زمان برای احیای توافق اتمی رو به پایان است. دیپلمات‌ها در وین در تلاشند تا این دور از گفتگوها به احیای برجام منجر شود. با این حال، بنا به گزارش‌ها، به نقل از منابع دیپلماتیک، تهران و واشنگتن همچنان بر سر مسائل مهمی از جمله شیوه لغو تحریم‌ها اختلاف نظر دارند. در همین حال، گزارش‌ها از افزایش فعالیت تهران برای دور زدن تحریم‌های واشنگتن حکایت دارد. یکی از این موارد قاچاق سوخت از ایران توسط سپاه پاسداران است که روزنامه واشنگتن پست در گزارش تازه خود آن را ادعا کرده که از زمان خروج ایالات متحده از برجام شتاب بیشتری گرفته. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش نازآفرین میرسا خیلی.
گفتگوها در وین بر سر رفع اختلافات تهران و واشنگتن برای احیای برجام در حالی ادامه دارد که نخست وزیر بریتانیا دیروز به ایران هشدار داد زمان برای نجات برجام رو به پایان است. بوریس جانسون به دنبال تماس تلفنی با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در مورد مذاکرات جاری درباره توافق هسته‌ای ایران در وین از تهران خواست تا با حسن نیت وارد عمل شود. در این میان برخی دیپلمات‌های غربی می‌گویند که هنوز کاملا مطمئن نیستند آیا تهران واقعاً علاقه‌مند به مذاکره برای بازگشت به برجام است یا تنها برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود زمان می‌خرد. ایران و همپیمانانش روسیه و چین این تردیدها از سوی اروپا و آمریکا را بی اساس خواندند. با این وجود هنوز در وین به راهکار مشخصی برای سازش بین تهران و واشنگتن دست نیافتند. یکی از مواردی که تهران در جریان احیای برجام باید انجام دهد، تحویل یا از بین بردن سانتریفیوژهای پیشرفته و مواد هسته‌ای است که بر اساس توافق هسته‌ای 6 سال پیش مجاز به نگهداری آنها نیست. گرچه ایران در طول حدود 3 سال گذشته با کاهش تدریجی تعهداتش در برجام این کار را دشوار کرده، اما نشریه پولیتیکو در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که این اقدام غیر ممکن نیست. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند در ارائه تضمین در این باره نقش اصلی را ایفا کند. اما تهران در ماه‌های اخیر بر سر عدم تحویل حافظه دوربین‌های تأسیسات هسته‌ای خود و مخالفت با نصب دوربین‌های تازه در تأسیسات سانتریفیوژ کرج روابط پرتنشی با آژانس پیدا کرده و نگرانی‌ها درباره احتمال مخفی کردن اطلاعات توسط ایران از این نهاد ناظر حتی پس از احیای احتمالی برجام افزایش یافته. غنی‌سازی اورانیوم 60% توسط تهران موجب نگرانی کشورهای همپیمان ایران از جمله چین شده. یک مقام ارشد کنترل تسلیحات چین دیروز از تهران خواستار بازگشت به تعهدات هسته‌ای شد، در حالی که از واشنگتن هم خواست تا تحریم‌های ایران را لغو کند. اما روند اجرای خواسته‌هایی که این مقام ارشد چین به آن اشاره می‌کند به این سادگی نیست. دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، می‌گوید که از واشنگتن برای لغو تحریم‌ها تضمین می‌خواهد. روند لغو تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن یکی از موارد مورد اختلاف در وین است. انریکه مورو، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده این مذاکره ها در وین، یکی از واسطه های بین تهران و واشنگتن است. از زمان آغاز مذاکره های احیای برجام، بنابر خواسته ایران، این دو کشور گفتگوی مستقیم نداشتند. روسیه، چین و اعضای اروپایی برجام هم با سرگیری دور هشتم این گفتگوها با طرف های ایرانی و آمریکایی دیدار داشتند. با این وجود، همچنان تنها گمانه‌زنی های رسانه‌ای از راهکارهای ممکن برای حل اختلافات این دو کشور کشور بر سر لغو تحریم ها منتشر می شود. به گزارش نشریه پولیتیکو، یکی از گزینه ها این است که دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده دستورالعملی در مورد نحوه انجام تجارت با ایران و انتشار لغو فرمان های اجرایی مربوط به آن صادر کند. راهکار دیگر به گفته این گزارش می تواند انعقاد قراردادهای صادرات نفتی یا افتتاح حساب بانکی خارجی باشد. در حالی که تهران از بی‌اعتمادی به واشنگتن سخن می‌گوید، آمریکا هم دلایل زیادی برای اعتماد متقابل به ایران ندارد. روزنامه واشنگتن پست در یکی از گزارش‌های اخیر خود از وجود یک زنجیره قاچاق سوخت از ایران به مقصد چین، سومالی و یمن با نقش محوری سپاه پاسداران خبر داده. بنابر این گزارش، در میانه وجود تقاضا برای این محصولات، ایران هم راهی را برای دور زدن تحریم‌ها پیدا می‌کند و نحوه انجام این کار را هم فاش نمی‌کند.
خونسازی تحریم‌ها که قرارگاهی داریم، معاون اول رئیس جمهور مسئول است، پیگیری کنه.
مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی بارها بر سیاست خود، یعنی تلاش برای خنثی کردن تحریم‌ها در کنار لغو تحریم‌ها تأکید کردند. مقام‌های ایرانی مدعی‌اند فعالیت‌های این کشور در توسعه برنامه هسته‌ای، تسلیحاتی و موشکی و دور زدن تحریم‌های آمریکا موضع جمهوری اسلامی را در مذاکرات اتمی قوی‌تر می‌کند. اقدام هایی که به گفته کارشناسان می تواند برعکس موجب افزایش بی اعتمادی طرف های گفتگو در وین به تهران شود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از وجود یک زنجیره قاچاق سوخت از ایران به مقصد چین، سومالی و یمن با نقش محوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده. همین موضوع رو با رضا تقی‌زاده به بحث می‌ذاریم، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، نیروهای سپاه بارها تعدادی از کشتی‌های خارجی رو به اتهام قاچاق سوخت در محدوده آب‌های سرزمینی ایران توقیف کردن. الان خبرها اومده که خودشون دارن قاچاق سوخت می‌کنن. این گونه فعالیت‌های سپاه خودسرانه است یا زیر نظر نهاد خاصیه؟
مطلبی که شما به اشاره میکنید نوشته روزنامه واشنگتن پست بیشتر متوجه قاچاق فراورده‌های نفتی است، مثل بنزین یا گازوئیل و غیره، ولی دامنه تجارت قاچاق در ایران بسیار گسترده‌تر از حد معامله به روی محصولات فراورده شده نفتی است که نفت خام در درجه اول قرار داره و همینطور قاچاق قطعاتی که برای تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی، موشکی اتمی و غیره می‌خواستند و وارد می‌کردن و تمام این اعمال با هماهنگی دولت صورت می‌گرفته یا زیر نظر نظام و با رضایت و اطلاع اونها. آقای احمدی نژاد از اونها به عنوان برادران قاچاقچی یاد می‌کرد و آقای روحانی وقتی دولت رو به دست گرفت از اونها به عنوان دولت تفنگدار، که همه نوعی انتقاد از رفتارهای سپاه خارج از حیطه دولت ولی با رضایت نظام بود. اون چی که مطرح شده بخش کوچکی از تجارت قاچاقی است که در دوره آقای احمدی نژاد حجم اون به حدود 20 میلیارد دلار رسید ولی حالا هم ادامه داره. این رو من به این علت میگم که حتی در بودجه دولت بخشی گنجانده شده که به سپاه اجازه معاملات نفتی بدن در حدود 4.5 میلیارد یورو، که اگر سهم صندوق توسعه ملی و سهم پالایش رو هم به اون اضافه کنیم چیزی در حدود 6 میلیارد یورو میشه. قاچاق رو گروهی انجام میده که قدرت اداره اون رو داره.
آقای تقی‌زاده، به هر حال این ایران تحت تحریم‌های جدی است و توان فروش سوخت رو به طور رسمی نداره. این قاچاق به نوعی دور زدن تحریم‌ها محسوب میشه. این گزارش‌ها چه عواقبی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای؟
اگر اراده‌ای برای کنترل تجارت قاچاق جمهوری اسلامی وجود داشته باشه میتونه این فشارها رو بیشتر از پیش بکنه. شما در بخش قبلی پرسشتون حتی گفتید که سپاه متوسل شده به اقداماتی برای دستگیر کردن قاچاقچی‌ها، ولی این واقعا مبرا نمی‌کنه سپاه رو از دست داشتن مستقیم. سپاه یک مافیای تجارت قاچاق ایجاد کرده با بنادری که در اختیار داره، فرودگاهایی که در اختیار داره، شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های حمل و نقل، و اگر کسی وارد این حیطه شد و خواست این بازار مافیایی رو تحت تأثیر قرار بده، سپاه اونها رو دستگیر می‌کنه و اکثر دستگیری‌هایی که سپاه صورت داده شکل مواد به اصطلاح در پالایشگاه آماده شده، یعنی سوخت تصفیه شده نفت و گازوئیل داشته. اگر واقعا جامعه جهانی قصد اداره این امور رو داشته باشه، اگر قصد مداخله در این امر داشته باشه، چنان که در مواردی در طول دو ماه گذشته ما شاهد اون بودیم، میتونه فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو به مراتب بیشتر از گذشته بکنه و البته این فشارها نظر مالی متوجه سپاه هم خواهد بود.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. اما در آستانه دومین سالگرد هدف قرار گرفتن پرواز 752 هواپیمای اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران، دادگاه عالی اونتاریوی کانادا جمهوری اسلامی را به پرداخت 107 میلیون دلار جریمه نقدی به خانواده‌های 6 تن از قربانیان این پرواز محکوم کرده است. جمشید برزگر همراه ما، سرگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، امروز 15 دی ماه ضرب العجل 4 کشور به جمهوری اسلامی است برای پاسخگویی درباره سرنگونی این هواپیما. آیا این رأی میتونه اهرام فشار بیشتری باشه از سوی جوامع بین‌المللی برای بازگویی حقیقت از سوی جمهوری اسلامی؟
بدون تردید، تردیدی نیست اینکه دادگاه عالی اونتاریو چون این در واقع این حکم رو که در حدود 8 ماه پیش صادر کرده بود در ماه می سال 2021 و در اونجا در حکم خودش قاضی به صراحت گفته بود که این اقدام یک اقدام عملی بوده، یعنی شکلی که موشک به هواپیمای مسافر برید و به همین دلیل یک اقدام تروریستی است. بعد اعضای خانواده ها درخواست، یعنی وکلا از طرف اونها درخواست 1.5 میلیارد دلار غرامت کرده بودند. دادگاه فعلا با پرداخت 107 میلیون دلار به این 6 خانواده محترم در واقع موافقت کرده. قبل از اون هم به هر حال شیوه همکاری و اطلاع رسانی مقامات مختلف در جمهوری اسلامی در طول این دو سال به اونجا انجامید که کشورهایی که به نوعی در این پرواز شهروندانی داشتن یا سهیم بودن، یعنی افغانستان، اوکراین، سوئد، بریتانیا و کانادا، به نامه مشترکی نوشتن به جمهوری اسلامی و به صراحت اعلام کردن که صبرشون به سر رسیده و جمهوری اسلامی باید به این روش، یعنی به دروغگویی و عدم همکاری پایان بده و با این کشورها برای در واقع آشکار کردن و آشکار شدن حقیقت و پرداخت در واقع مجازات لازم همکاری بکنه. بنابراین چون حکمی از سوی دادگاه بسیار بسیار مؤثر خواهد.
همطور که شما هم بهش اشاره کردید، هم قاضی دادگاه و کارشناس پرونده به عمدی بودن شلیک و اقدام تروریستی اشاره کردند، مسئله که جمهوری اسلامی بارها اون رو رد کرده. اما این پرونده فقط پرونده 6 تن از کشته شدگان بوده، 6 خانواده بوده. آیا این رأی میتونه تأثیر داشته باشه روی دادخواهی کل خانواده ها در جوامع بین الملل؟
بله 100%. یعنی به هر حال این چون میدونید که رنگ دادگاه ها در کشورهای غربی، رأی دادگاه ها یکی از خودش مبانی قانون گذاریست و مبنای قضاوت قرار خواهد گرفت در دادگاه های دیگر. یعنی حکمی که دادگاه عالی اونتاریو صادر کرده میتونه خودش تبدیل به یک سابقه حقوقی بشه برای پرونده های مشابهی که در واقع خانواده های قربانیان این پرواز مثلا در بریتانیا یا در سوئد بخوان باز بکنن و دنبال بکنن، یا حتی دولت اوکراین. و اگر کار دادگاه های بین المللی هم بکشه، این احکام بسیار بسیار برای خانواده ها مؤثر خواهد.
چه پیامدی خواهد داشت این رأی برای جمهوری اسلامی آقای برزگر؟
از جهات مختلف مهم خواهد بود. یکی این که الان همین الان وکیل خانواده ها هم گفته که به دنبال این هستند که با ضبط اموال جمهوری اسلامی در کانادا یا در هر جای دیگه، مثلا فرسون نفتکش هایی که در اقیانوس ها در حال تردد هستند، یا ملک و مستقلاتی که دولت جمهوری اسلامی داره، با ضبط اونها بتونن این غرامت رو دریافت کنن. خب این مشکلات بسیار مهمی رو برای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آورد، درد سرهای فراوانی رو به دنبال خواهد داشت برای جمهوری اسلامی. از اون مهمتر این هستش که همونطور که عرض کردن، یک سابقه ای برای رسیدگی به این نوع شکایات ایجاد میشه و بعد این احکام خودش مبنای احکام بعدی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه در به خاطر داشته باشیم که در کنار این پرونده، پرونده حمید نوری از متهمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال در استکهلم سوئد در حال برگزاری است. این نوع پرونده ها و این نوع احکام این دادگاه ها فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر رو به شدت افزوده.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. به دلیل بارش شدید باران طی روزهای گذشته 17 استان کشور درگیر سیلاب و آب گرفتگی شدند و خسارات قابل توجهی به شهروندان به خصوص در مناطق جنوبی و سیستان و بلوچستان وارد شده. طبق گزارش ها تا عصر روز گذشته دست کم 10 تن از شهروندان بر اثر وقوع سیل جان خود را از دست دادند. مهدی طاهباز گزارش می دهد.
مدت هاست که شهروندان استانهای مختلف در ایران یا از بیابی و کم آبی ضرر و زیان می‌بینند و یا جان و مالشان بر اثر وقوع سیل تهدید می‌شود. حالا در چند روز گذشته با توجه به شدت گرفتن بارندگی در کشور و نبود مدیریت صحیح در حوزه آب، حداقل 17 استان ایران درگیر سیل و آب گرفتگی شده اند و تا عصر دیروز هم دست کم 10 تن جان خود را از دست دادند.
بیش از 30 محله به طور دقیق درگیر آب گرفتگی منازل هستیم. بیش از 1000 منزل مسکونی دچار آب گرفتگی و آسیب شده. بیشتر از 20 منزل مسکونی تا این لحظه بر اساس برآوردی که ما داشتیم دچار تخریب شدن.
تا روز گذشته بیش از 80 شهرستان در 17 استان از جنوب و شرق و غرب تا آذربایجان غربی متأثر از برف و باران و سیل و آب گرفتگی بودند و خسارات قابل توجهی به شهروندان وارد شد. طبق گزارش ها سیلاب روزهای گذشته در استانهای جنوبی ایران خسارات فراوانی به زندگی مردم وارد کرده و گفته شده همکنون شرایط خوبی در این مناطق حاکم نیست.
حدود 65 راه روستایی در سطح استان هرمزگان انسداد مسیر رو داشتیم. 37 روستا داریم در سطح استان که قطعی و برق دارن که پیگیر هستیم، انشاءالله مشکل برق مرتفع بشه.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان نیز از امداد رسانی به بیش از 800 خانوار آسیب دیده از سیلاب در این منطقه خبر داده و گفته کمک رسانی به مردم روستاهای منطقه همچنان ادامه دارد. گزارش ها از چابهار نیز حاکی است که باران همه مراکز آموزشی، ادارات و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان را به تعطیلی کشانده.
در عین حال هوای منطقه را عوض کرده، باران خوب آمده و خساراتی دیده. چون بیشتر مردمان این منطقه حاشیه نشینند، تمام در و پنجره همه ریختن، آب و آب اومده، بارون اومده.
بارش‌های کم سابقه در منطقه بلوچستان واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان به ویژه در دو شهرستان چابهار و کنارک موجب آب گرفتگی اکثر معابر و منازل شهروندان شده و خسارات متعددی به زیرساخت‌ها وارد کرده است. گزارش‌ها از استان فارس نیز حاکی از وقوع سیلاب و آب گرفتگی در 24 شهرستان این استان است. شدت بارش‌ها در برخی از شهرستان‌های جنوبی به حدی بوده که باعث انسداد مسیرهای ارتباطی و بروز خساراتی برای مناطق روستایی شده و بر اثر وقوع سیل تعداد زیادی از گوسفندان روستاییان و عشایر تلف شدند که هنوز میزان دقیق از خسارات سیل برآورد نشده است. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی‌های صورت گرفته به محیط زیست در ایران و کشورهای همسایه، علاوه بر معضل گرد و غبار، آلودگی هوا، خشکسالی و کم‌آبی، وقوع سیلاب‌ها نیز زندگی مردم در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. نبود برنامه جامع که بتواند با شناخت علل و عوامل مؤثر بر بروز حوادث طبیعی و پیامدهای حاصل از آن تأثیر بگذارد، در کنار بی‌توجهی به تعامل و ارتباط طبیعی مناطق مختلف کشور، از جمله تغییر کاربری بستر و حریم منابع مهم آبی، سبب شده که چرخه حوادث غیر مترقبه طبیعی چون سیل همواره در ایران تکرار شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در روزهای گذشته تصاویری از برخی شهروندان ایرانی که شبها در اتوبوس‌های تندرو یا بی‌آرتی تا صبح سر می‌کنند خبرساز شده. به گزارش رسانه‌های داخل ایران بسیاری از این افراد کار می‌کنند و به دلیل اینکه قدرت پرداخت اجاره بها ندارند تا به اتوبوس پناه آوردند. اما مهدی شمران رئیس شورای شهر تهران روز گذشته این افراد را درمانده توصیف کرد و ضمن انتقاد از رسانه‌ها که به این موضوع پرداختند گفته قرار است از اتوبوس خوابی جلوگیری شود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
بی‌آرتی خوابی برخی شهروندان در پایتخت در روزهای گذشته انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی به دنبال داشته، تا جایی که مقام‌های شهرداری تهران و شورای شهر پایتخت را وادار به پاسخگویی کردند. در آخرین اظهار نظر دیروز، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت با شهردار تهران صحبت کرده که بساط اتوبوس‌هایی که محل خواب افراد است جمع شود. اما اظهارات ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در روز سه‌شنبه صحبت‌های قبلی مقام‌های شهرداری را زیر سوال برد. آقای امانی در جلسه شورای شهر گفت که شهرداری از روی خیرخواهی و برای پناه دادن به عده‌ای که یا برای مداوا و یا کارهای اداری به تهران می آیند اقدام به در اختیار دادن تعدادی اتوبوس کرده است. هفته گذشته دو مقام شهرداری تهران هم نسبت به بی‌آرتی خوابی واکنش نشان دادند. هفته گذشته محمود طرفه، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران، در مصاحبه با ایسنا پدیده اتوبوس خوابی در پایتخت را تایید کرد، اما گفت که گزارش منتشر شده از اتوبوس خوابی حاوی جزئیات اغراق آمیز است. این در حالی است که یکی از راننده‌های اتوبوس‌ها در گزارش میدانی که تجارت نیوز درباره بی‌آرتی خوابی تهیه کرده گفته که این افراد همه معتاد نیستند و حتی کت و شلوار هم به تن دارند. شهردار تهران هم هفته گذشته در خصوص خبر اتوبوس خوابی در تهران این پدیده را تایید کرد، اما گفت که به علت نداشتن حکم قانونی نمیتوانیم افراد را به اجبار به گرمخانه ها منتقل کنیم. در گزارشی که به تازگی خبرگزاری ایسنا از اتوبوس خواب ها تهیه کرده، یکی از آنها وضعیت بد بهداشت در گرمخانه ها را دلیل پناه گرفتن در اتوبوس عنوان کرده. حمید رضا بیژنی، جامعه شناس، در بررسی ریشه‌ای پدیده اتوبوس خوابی به ایسنا گفته:
اتوبوس خوابان را می توان گروهی به شمار آورد که در یک دهه فشار اقتصادی اخیر کمرهایشان خم شده، اما حاضر به پذیرش شکست نیستند. آنها احتمالاً گروه‌های نزدیک به قشر طبقه آبرومند کارگر و متوسط هستند که اگرچه همواره صورت خود را با سیلی سرخ می‌کردند، اما تن به دراز کردن دست به سوی دیگران نداده و در تلاشند تا هویت حقیقی خیش را دوباره بیابند.
پیشتر هم برخی رسانه‌های ایران با استناد به آمارهای غیر رسمی در سال 98 تعداد بی خانمان‌های شهر تهران را بین 14 تا 15 هزار نفر برآورد کرده بودند. این در حالی است که محمد امین توکلی زاده، معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، آبان ماه سال جاری ظرفیت گرمخانه‌های تهران را 2000 نفر اعلام کرد. یعنی تقریباً 13 هزار نفر دیگر باید به دنبال جای دیگری برای خواب باشند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خبر وخامت بیماری کرونا بکتاش آبتین، نویسنده فیلمساز و عضو زندانی کانون نویسندگان، با واکنش‌های بسیاری روبرو شده. کانون نویسندگان ایران نیز در اطلاعیه‌ای از مسئولان زندان به دلیل تأخیر در انتقال او به بیمارستان انتقاد کرده. فرج سرکویی همراه ماست، عضو کانون نویسندگان ایران و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، بکتاش آبتین و دیگر اعضای کانون نویسندگان به چه اتهام‌هایی در زندان هستند؟
اتهامهایی که علیه اینا مطرح شده و به حبس محکوم شدن واقعا مضحک هست، یعنی میشه گفتش که نشانه ورشکستگی دستگاه قضایی و دستگاه های سرکوبگر جمهوری اسلامی هست. میدونیم که مثلا بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، اینا از اعضایت از کانون نویسندگان، اتهامات که به اینا بسیار وارد کردن این استش که خواستن کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران و کتابچه کانون نویسندگان ایران هست رو جمع آوری کنن و این کتاب منتشر نشده. یعنی کسانی که میخوان یک کتابی رو منتشر کنن، قبل از اینکه منتشر بکنن، این میشه موضوع اتهامشون. یا برگزاری جلسات کانون نویسندگان، یا مثلا اینکه به نشریه داخلی کانون نویسندگان یادداشت نوشتن. و همچنین یکی از مهمترین اتهامات اینا که مطرح شده و در دادگاه هم خیلی برش تاکید کردن این بوده که در مراسم یاد بوده احمد شاملو، محمد مختاری و محمد جعفر نورنده بر گور اونها حضور پیدا کردن. یعنی ببینین، حضور در قبرستان و برای بزرگداشت نویسندگان کشته شده یا در گذشته میشه اتهام اقدام علیه امنیت ملی. یا مثلا آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانونیسندگان ایران رو اینا محکوم کردن به حبس برای که یک کتابی رو ترجمه کرده با عنوان کلید کوچک دروازه بزرگ درباره جنبش کردها در سوریه. حالا این اتهامات واقعا اتهامات مسخره ای هستش. از طرف دیگه کانون نویسندگان ما میدونیم که خب این وضعیت زندان ها چقدر بد هست و بعد هم میدونیم که اصولا اینا به بیماری در زندان ها رسیدگی نمی کنن و بعد الان در اوج کرونا هستیم، یعنی در موقعیتی هستیم که باید انسان ها رو حبس کرد، در قرنطینه نگه داشت، ارتباطشون رو کم کرد، بعد به اتهاماتی چنین مضحک کسانی رو به زندان میفرستند که به هر حال یک به دلیل وضعیت زندان مرکزی برای انتقال ویروس و همچنین به اونا رسیدگی نمی کنن. کانون نویسندگان ایران در اعلامیه که درباره بکتاش آبتین منتشر کرده میگه که 10 روز بی‌توجهی کردن به بیماری او، در حالی که این بار دوم هست که او به این بیماری دچار میشه. و بعد خب طبیعتا فشاری که آدم 10 روز در اثر این ویروس کرونا تحمل میکنه درگیری ریه رو بالا میبره، سطح اکسیژن خون رو پایین میآوره. و بعد هم در اینا بعدم اونا سعی کردن که به اصطلاح اون دیر به بیمارستان بردن، یعنی وقتی بردن که چاره‌ای جز به کما بردن او نبوده. این وضعیت فقط در مورد اینا هم نیست، ما مثلا میبینیم که اون نویسندگان تاکید میکنه، میگه که پرونده سازی ها، صدور حکم های دراز مدت، اجرای حکم زندان در زمان همگیری کرونا با وجود آگاهی از بیماری بکتاش نشان دهنده این است که در واقع از نظر من، البته این در بیانیه کانون نیست، اینها در واقع ویروس کرونا هم برای قتل نویسندگان و منتقدان بهره میگیرن. 4 روز کانون نویسندگان میگه که او سرگردان بوده بین زندان و بهداری و بعد فقط مثلا داروهای مسکن احتمالاً دریافت کرده، به خانواده‌اش اطلاع نداده.
آقای سرکویی اجازه بدید به همین نکته که شما اشاره کردین بپردازیم، اینکه در اوج کرونا هستیم و همچنان جمهوری اسلامی دست از بازداشت و زندانی کردن نویسندگان و دیگر منتقدان حکومت بر نداشته، این چه پیامی داره؟
خب اگر نگاه بکنیم در واقع پیامش، شما میدونید نرگس محمدی هم در زندان هست، حالا بر حضر کامی زندان، تعداد دیگری از کسانی که مثلا نامه اعتراضی امضا کردن یا اعتراض کردن یا انتقاد داشتن در زندان هستند و همه این اتهاماتی که در واقع به افراد زده شده برای که اینا نظر خودشون رو بیان کردن یا خواستن چیزی منتشر کنن یا حرفی زدن، هیچ اقدام عملی که مثلا اینا بگن اعلام علی امنیت نمیدن اینا نکردن. چرا در این وضعیت هم نظام دست از سرکوب و زندانی کردن بر نمی‌داره؟ در واقع او داره پیام میده، میخواد که جامعه رو بر اساس ترس اداره کنه، یعنی در واقع داره به همه میگوید که من میکشم، من شما رو در شرایط مرگ قرار میدم، من شما رو زندانی میکنم در اوج کرونا تا دیگران بترسن. نظام میخواد این پیام رو منتقل بکنه، پیام خفقان و سرکوب و فضای استوار بر ترس. اما از طرف دیگه هم خب میدونیم که سالها دارن این کار رو میکنن و نتیجه‌ای نگرفتن، چون که مقاومت باز تولید میشه.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقام آلمان.
منم از شما خوشم.
امروز در ایران مهلت ثبت نام مرحله اول طرح موسوم به نهضت ملی مسکن به پایان میرسد. طرح دولت ابراهیم رئیسی برای ساخت سالانه 1 میلیون خانه. تا کنون حدود 2,400,000 متقاضی ثبت نام کردند و امیدوارند با گرفتن زمین رایگان از دولت و تسهیلات بانکی خانه دار شوند، تاریکی البته عده‌ای از کارشناسان آن را نشدنی می‌دانند و معتقدند تبعات تورمی دارد و بازار مسکن را هم با مشکل روبرو می‌کند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
نهضت ملی مسکن از شعارهای انتخاباتی اصلی ابراهیم رئیسی، طرحی که طی آن دولت قصد دارد تا 4 سال آینده برای اقشار کم درآمد 4 میلیون خانه بسازد. تا میتواند همان را تبلیغ میکند و از تأثیرات مثبتش بر بازار مسکن میگوید.
مسکن اساساً بر اینه که ما مستأجرین را صاحب خونه کنیم.
این مرد را هم مأمور اجرای آن کردند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، که همین چند روز پیش در قم کلنگ شروع ساخت تعدادی از واحدها در این شهر را به زمین کوبید.
مقررات قبل از
او نه تنها این طرح را شدنی می‌داند، بلکه مقاصد جمعیتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی، یعنی ازدواج جوانان و فرزند آوری را هم به آن گره می‌زند.
خب ما برای در واقع برای اینکه ترویج ازدواج صورت بگیره و جوانان ازدواج بکنن تصمیم گرفتیم که افراد مجرد بتونن ثبت نام بکنن، اما موقع در واقع تحویل مسکن که حالا حدود یک سال و نیم تا دو سال ممکنه طول بکشه، باید در واقع مستندات ازدواجشون رو در واقع ارائه کنن تا بتونن اون مسکن رو تحویل بگیرن.
رستم قاسمی میگوید مجردها اگر تا زمان تحویل ازدواج نکرده باشند باید پول زمین را بدهند. اما این سوال مجری هم تأمل برانگیز است.
فرض بفرمایید که هم نمیتونه ازدواج کنه، فرض دیگه، هم نمیتونه ازدواج کنه، هم نمیتونه حالا دیگه زمین رو پولش رو پرداخت کنه دیگه، اون زمین رایگان در اختیارش قرار نمیگیره دیگه، نمیتونه پرداخت کنه، تکلیفش چی میشه؟
این موضوع واقعا موضوع حقوقی هم هست، چون به هر حال فردا
تبعات داره. بله
تبعات داره. الان تیم حقوقی هنوز این رو نهایی نکرده. من اتفاقا
این البته از ساده ترین مشکلات این طرح هست. طی این طرح قرار است بانک‌ها به متقاضیان مسکن در شهرها بین 300 تا 450 میلیون تومان وام بدهند. عده‌ای از کارشناسان معتقدند بانک‌ها منابع مالی لازم برای پرداخت تسهیلات را ندارند. به گفته وزیر راه، برای ساخت 2 میلیون از 4 میلیون خانه‌ای که قرار است بسازند زمین تهیه کردند. اما چه زمینی و کجا؟ این طرح هنوز شروع نشده، عده‌ای از متقاضیان را ناراضی کرده. زوج‌های جوان بوشهری می‌گویند مسئولین راه و شهرسازی این شهر علی‌رغم وجود اراضی متعدد در بوشهر، زمین‌های شهر جدید عالی شهر را که حدود 25 کیلومتر با بوشهر فاصله دارد به این کار اختصاص دادند. از طرف دیگر کارشناسان اقتصادی میگویند این طرح تورمزاست و شاید بد نبود دولت پیش از آغاز آن فکری به حال نوسازی بافت‌های فرسوده در بسیاری از کلان شهرها و از جمله تهران میکرد. آورده اولیه متقاضیان و مبلغ بازپرداخت اقساط هم همچنان مشخص نیست. مبالغی احتمالاً بالا که با توجه به تورم موجود بعد مسکنها، حاشیه نشینها و مستأجران توان پرداختش را نخواهند داشت و خانه‌دار شدن برایشان همچنان یک رویا باقی خواهد ماند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما حمله شدید دبیرکل حزب الله به عربستان سعودی واکنش دولت لبنان را در پی داشت که این سخنان را بی ارتباط با موضع رسمی این کشور دانست. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز دوشنبه پادشاه عربستان سعودی را به حمایت از تروریسم متهم کرد. عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس طی ماه‌های اخیر در اعتراض به آنچه سلطه حزب الله بر دولت لبنان نامیدند سفرهای خود را از این کشور خارج کردند. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتقادهای حسن نصرالله دبیر کل حزب الله از عربستان سعودی به سود منافع ملی لبنان نیست و مواضع رسمی کشور را نمایندگی نمی‌کند. دبیر کل حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود در حمله‌ای شدید اللحن پادشاه عربستان سعودی را به تروریسم متهم کرد.
یا حضرت الملك الارهابی هو الذي صدق.
آقای میقاتی در بیانیه خود روابط گسترده با کشورهای عربی را به سود منافع لبنان دانست و تاکید کرد که خودش ارتباطی با دبیر کل حزب الله ندارد. روابط لبنان با کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل آنچه سلطه حزب الله بر دولت لبنان خوانده شده با تنش‌های همراه بوده و شماری از این کشورها از جمله عربستان سفرهای خود را از لبنان فراخواندند. نخست وزیر لبنان که دولت ائتلافیش را از جمله با حضور وزرای از حزب الله سپتامبر گذشته تشکیل داد، بارها خواستار اجرای سیاست بی‌طرفی در روابط خارجی شده است.
موضوع سیاست خارجی روابط لبنان با کشورهای عربی است و شاهد هستیم که هر روز دخالت‌های خارجی صورت می‌گیرد که می‌تواند تأثیر منفی بر لبنان داشته باشد. وقت آن رسیده است که ما لبنانی‌ها به این درک برسیم که سیاست بی‌طرفی بهترین سیاستی است که باید آن را در پیش گیریم.
بحران لبنان به آنجا رسیده که حتی میشل اون رئیس جمهوری لبنان که متحد حزب الله است خواستار گفتگوی ملی از جمله در زمینه دفاعی شد، حوزه‌ای که حزب الله سیاست‌هایش را با آن توجیه می‌کند.
بدعه
لحوار وطنی عاجل.
برای تفاهم بر سر سه محور دعوت به گفتگوی ملی میکنم: نظام غیر متمرکز اداری و مالی، استراتژی دفاعی برای حمایت از لبنان و وضع طرحی برای نجات اقتصاد و معیشت مردم.
استراتژی دفاعی لحمایت لبنان.
کشورهای عربی خلیج فارس از جمله عربستان ایران را متهم می‌کنند که از طریق گروه حزب الله لبنان را به گروگان گرفته. ریاض که حدود 6 سال پیش روابطش را با جمهوری اسلامی پس از حمله شماری از هواداران حکومت تهران به نمایندگی‌های دیپلماتیکش قطع کرد و اکنون با میانجیگری عراق در حال مذاکره با ایران است، بار دیگر خواستار تغییر سیاست‌های ایران شد.
كما تطرقنا الى الدور الايراني المزعزع.
نقش برهم زننده ثبات ایران در منطقه به حمایت از شبه نظامیان پرداختیم و بر اهمیت تلاش‌ها برای منع ایران از دستیابی به سلاح اتمی و خالی کردن خاورمیانه از اسلحه کشتار جمعی تاکید کردیم. همچنین تاکید کردیم که ما به عنوان کشورهای عربی دست‌های ما به سوی ایران دراز است، در صورتی که این نگرانی‌ها را از میان ببرند.
در این میان شماری از کشورها از جمله لبنان قربانی رقابت‌های منطقه‌ای هستند. این رقابت‌ها باعث شده دولت لبنان بیش از 3 ماه است نتوانسته جلسه برگزار کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در حالی که اومیکرون به گونه غالب کووید 19 در جهان تبدیل شده و به سرعت در حال انتشار است، سازمان بهداشت جهانی همچنان نگران نابرابری در توزیع واکسن کرونا است و نسبت به آن هشدار می‌دهد. حسن نایب‌هاشم همراه ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای نایب‌هاشم، تا این نابرابری وجود دارد چقدر میشه امیدوار بود به پایان کرونا در جهان؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان محترم شما. امیدواری خیلی زیادی نمیشه داشت، برای اینکه خب ما میدونیم که باید با این ویروس همه جانبه برخورد کرد. در واقع همیشه از قدیم تا کنون هم تر بوده که وقتی یه دشمنی هست باید از همه طرف رو محاصره کرد. وقتی که در بعضی از کشورها ما اکنون به دوز یادآوری دوم یا دوز چهارم رسیدیم و در بعضی از کشورها هنوز میزان تزریق دوز اول واکسن هم فوق العاده پایینه، بنابراین از این نمیشه صحبت کرد. سازمان بهداشت جهانی برنامه داشت که تا سپتامبر 40% مردم جهان رو واکسن زده باشن، واکسن اول دومشون رو، ولی که خب به اون نرسیده. قرار بود که تا پایان سال میلادی که گذشت 2 میلیارد نفر رو واکسینه بکنه از طریق کوواکس، ولی به هدف حداکثر 800 میلیون رسید که از نصف هم کمترین 40% اونه. و در این حال امیدواره که تا نیمه امسال، نیمه سال، به 70% مردم جهان برسه، یعنی 70% مردم جهان این واکسن رو زده باشن، حداقل 2 دوز رو زده باشن. میدونیم که سازمان بهداشت جهانی معتقد هست تا وقتی که همه افراد واکسینه نشده باشن، یعنی 2 دوز رو نگرفته باشن، واکسن سوم شاید ضرورتی نداشته باشه، برای اینکه کسانی که در حال حاضر بیمار میشوند بیشتر در میان کسانی هستن که اصلا واکسینه نشدن، نه اینکه کسانی که دوز سوم رو نگرفتن. بنابراین این جای نگرانی هست، حالا که خب میدونید صحبت از این هستش که علاوه بر اومیکرون ممکنه که ما از اونجا که همین لحظه که با هم دیگه صحبت میکنیم 32 میلیون نفر مبتلا به بیماری کرونا هستن حداقل، برای اینکه میتونه ارقام واقعی چند برابر این باشه، و در بدن اینها این ویروس که اکنون به 6 میلیون و 750 هزار نفر عملا از یک سویه تولید شده، اینها هر کدومشون میتونن بیماریزا باشن. و امروز صحبت از این هستش که در جنوب فرانسه سویه جدیدی ایجاد شده که خب میتونه بیماریزا باشه و شاید سازمان بهداشت جهانی مدتی بعد اون رو مثلا فرض کن سویه پی یا زیگما به نام یا نام دیگه برون بذاره. بنابراین ما اومیکرون چه بسا آخرین سویه خطرناک باعث نگرانی نباشه، بنابراین جای نگرانی هنوز هست و ما باید برسیم به اون که حالا اون حداقل 70% که گفتن و چه بسا خیلی بیشتر، باید واقعا به 90% 100% نزدیک بشیم.
آقای دکتر، خیلی زمان نداریم، اشاره کردیم به بحث واکسن. واکسن همچنان در ایران یک خبرساز، یه روز میگن واکسن وارد میشه، یه روز میگن نه، به خاطر اینکه میخوایم تولید داخلی داشته باشیم، واکسنی که تایید جهانی هم نداره. چنین سیاستی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
پیامد بسیار مخربی داره، چون معلوم نیستش که این واکسن ها اساساً اثر بخش کافی داشته باشن. مقالات علمی در این رابطه نیستش و تنها در ایران از این واکسن استفاده میشه، و از اونجایی که خب مقدار خیلی زیادی واکسن ها از کشورهایی که تهیه شده، یعنی اینکه سازمان بهداشت جهانی همون بر مبنای سیستم کوواکس قرار مقدار خیلی زیادی واکسن آسترازنکا رو به ایران بفرسته، یا کشورهایی هستن که هدیه میکنن این واکسن رو، و این دوز سوم عمدتاً واکسن آسترازنکا تو واکسنایی که تو ایران هست بهتر از واکسنای دیگه اثر میکنه. اگر قرار باشه که چشم رو بر این بپوشن، قطعا لطمات زیادی مردم کشور ما خواهند دید.
حسن آقای پاشا همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
سال 2021 میلادی همه‌گیری بیماری کووید 19 موجب شد رسیدگی به بیماری‌های مزمن تا حدی به حاشیه رانده شود. با این حال علوم پزشکی در این سال شاهد پیشبرد روش‌های نوین درمان بود. میتوان گفت با وجود مشکلات مرتبط با شیوع ویروس کرونا در سال گذشته میلادی، گام‌های مثبتی در پیشرفت علم پزشکی صورت گرفته است.
سال گذشته میلادی همه‌گیری بیماری کووید 19 و ایجاد بحران جهانی در حوزه سلامت موجب شد رسیدگی به بیماری‌های مزمن تا حدی به حاشیه رانده شود. با این وجود سال 2021 میلادی شاهد پیشبرد چندین روش نوین در درمان سایر بیماری‌ها بود که شامل پیشرفت‌هایی در ژن درمانی می‌شود. یکی از پیشرفت‌های چشمگیر پزشکی در حوزه ژن درمانی صورت گرفت. تابستان گذشته گروهی از محققان در لندن موفق شدند با ژن درمانی از ویروس HIV در درمان کودکانی که بدون سیستم ایمنی متولد می‌شوند استفاده کنند. با این روش سیستم ایمنی 48 کودک از 50 کودک شرکت کننده در این دوره درمان بهبود چشمگیری داشت. علاوه بر این، به تازگی محققان از ژن درمانی برای برطرف کردن نقص DNA در افراد استفاده کرده اند. آنها معتقدند این روش می تواند در آینده نچندان دور بسیاری از بیماری های ناشی از نقص ژنتیکی را ریشه‌کن کند. از این روش از جمله در روند درمان کودکانی استفاده شده که بدن آنها در اثر نقص ژنتیکی قادر به تولید پروتئین مورد نیاز نیست.
در واقع یک نسخه اصلاح شده از ژن رو وارد DNA میکنه تا پروتئین نرمال تولید بشه. پروتئین نرمال هم مادی عمل میکنه و اینطوری بیماری رو اصلاح میکنیم. با این روش ممکنه بتونیم از این بیماری پیشگیری کنیم، جلوشو بگیریم یا روندش رو کند کنیم.
در سال گذشته خدمات پزشکی در چین میزبان فناوری 5G شد. به کمک بیش از 10,000 دستگاه هوشمند مجهز به 5G و انتقال همزمان داده‌های پزشکی از بیمار به پزشک و کادر درمان، روند درمان بیماران بهبود چشمگیری داشت. فناوری به روند درمان بیماری سرطان نیز کمک می‌کند. گروهی از محققین در لندن یک ربات پرستار طراحی کرده اند که میزان دقیق دارو برای درمان سرطان استخوان در کودکان را تشخیص می دهد. به کمک این ربات می توان مقدار دارو را به نحوی تنظیم کرد که با سلول های سرطانی به خوبی مقابله کرده، اما در این حال آسیب کمتری به اعضای بدن کودک برساند.
نزدیک به 75% بیمارانی که در کودکی به سرطان مبتلا بودند در بزرگسالی به مشکلات قلبی دچار میشن. بنابراین ریسکش 10 برابر بیشتره.
در سال گذشته پیشرفت هایی برای بهبود زندگی افراد مبتلا به بیماری های گوناگون صورت گرفته. از تشکیل لیگ فوتبال ویژه برای افراد دارای معلولیت در ایتالیا تا ساخت گیتار برای آن دست از علاقه‌مندان به موسیقی که به دیستروفی عضلانی مبتلا هستند. علاوه بر اینها امسال بعد از قرنطینه‌های طولانی مدت توجه جهان به سلامت روان نیز بیش از پیش شده است. محققان برآورد می‌کنند که در سال 2020 میلادی 130 میلیون نفر به تعداد بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب در جهان افزوده شد. برای مقابله با این مشکلات روان، یوگای درون آب به علاقه‌مندان معرفی شده است. اینها تنها چند نمونه از روش‌های نوین درمان در سال 2021 بوده است. میتوان گفت با وجود مشکلات مرتبط با شیوع ویروس کرونا در سال میلادی گذشته، گام‌های مثبتی در پیشرفت علم پزشکی صورت گرفته است.
دختر ایرانی که در جمع 100 تنیس باز برتر جوانان جهان قرار گرفته برای حضور در اولین گرند اسلم سال با مشکلاتی دور از انتظار مواجه شده. صحبت‌های مسی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک رو می‌شنویم از جزئیات موفقیت جهانی و همچنین مشکلات این تنیس باز جوان.
درود رویا، مشکات زهرا صفی قهرمان نونهالان آسیا شده، رنگ یک آسیا رو در رده سنی خودش در اختیار داشته و حالا برای اولین بار یک تنیس باز ایرانی، فرقی نمی‌کنه پسر و دختر، ما نداشتیم در رده جوانان در رنکینگ جهانی به جمع 100 نفر برتر برسن. در آخرین رتبه بندی جایگاه 87 دنیا رو در اختیار گرفته. برای تنیس ایران که می‌دونیم در رده سوم آسیا داره، در دسته سوم آسیا داره بازی می‌کنه، یک بازیکن این که بتونه با این سن و سال به جمع حرفه‌ای‌های جهان به پیونده خارق‌العاده است. اما به طرز شگفت‌آوری بازیکنی که در این رتبه قرار داره، همه هزینه‌هاش که بسیار هم سنگینه، قرار گرفتن در چرخه حرفه‌ای‌ها و هزینه‌های هنگفتی داره، مدام باید در سفر باشی برای مسابقات پای خودش، و در مسابقاتی که انجام داده تأکید کرده که حتی توپ، راکت، لباس، هزینه ویزا همه رو خودش پرداخت میکنه، و برای اینکه بره در اولین گرند اسلم سال در استرالیا بازی کنه اسپانسر پیدا نکرده. شگفت‌آوره بر ورزش ایران فقط چنین اتفاقی ممکنه، چون با این رتبه هر کسی که باشه در هر جای دنیا انواع برندهای تجاری ازش حمایت میکنن، آکادمی ها کاملا در کنارشن، ولی خب ورزشکار حرفه‌ای بودن، اونم یک زن ورزشکار حرفه‌ای در ایران، این مشقت‌ها و مشکلات رو هم در پی داره.
خبر دیگری از ورزش زنان این که رکورد ملی پرش سگام دو و میدانی داخل سالن هم شکسته شد. مهدی بیشتر برامون بگو.
باز مثل خبر قبلی اینجا هم در واقع مصادیقی که در ورزش زنان وجود داره و آزارنده است صدق میکنه. یعنی سارینا ساعدی تونسته 12 متر و 56 سانتی متر در پرش سگام بپره. یعنی این متراژ رو شما تو ذهنتون تصور کنید، دختری که تونسته این کارو بکنه، رکورد ایران رو شکسته، رکورد قبلی هم در اختیار خودش بوده، رکورد روی رکورد. و چرا نباید تصاویرش رو مردم ببینن؟ چرا اینها نباید شناخته بشن؟ چون وقتی که دیگه اوج کاری که یک ورزشکار میتونه انجام بده رکورد شکنی و مدال آوری دیگه، وقتی رکوردها دیده نمیشن و خب طبیعتاً انگیزه ایجاد نمیشه و رفته رفته ورزشکار افت میکنه. این متاسفانه اتفاقیه که در ورزش زنان ایران داره میفته و بی دلیل نیست سیر مهاجرت ها که در ورزش زنان الان میبینیم پا به پای ورزش مردان این مهاجرت ها متاسفانه وجود داره. و بخش تاسف آور قضیه اینجاست که اصلا مسئولین براشون مهم نیست، فقط مصاحبه میکنن میگن هر کی میخواد برگرده، مشکلی نیست و اتفاقی نمیفته قدمش رو چش.
میتونم فکر کنم یکی از وظایف ما این همینه که این دختران جوان ورزشکار ایرانی رو بیشتر در موردشون صحبت کنیم و از بیشتر به مردم بشناسونیم. تیم ملی کشتی آزاد ایران مهدی برای یخص روادید آمریکا عازم امارات شده. آخرین خبرها چی از مسابقه ایران و آمریکا؟
خب همونقدر که سفر عراق تیم ملی کشتی آزاد خیلی بحث انگیز بود، نامشخص بود، اصلا قهرمانان جهان المپیک چرا باید برن عراق؟ نه حریف تمرینی دارن نه امکاناتی اونجاست، ولی اون به هر حال سفری که به نظر بیشتر جنبه زیارتی و تبلیغاتی داشت به پایان رسید. ولی این سفر آمریکا خب قرار گرفتن مقابل قهرمانان جهان المپیک در تگزاس، مسابقه ای که همه بلیتاش فروخته شده، بی صبرانه منتظریم که این مبارزه رو ببینیم و در همین بخش خبری هم درباره جزئیاتش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
در مراکش گروهی از باستانشناسان مجموعه ای از صدف‌های 150 هزار ساله کشف کردند که به عنوان جواهر استفاده می‌شدند. به گفته آنها این زیورالات می‌توانند یکی از اولین نشانه‌های وجود زبان برای برقراری ارتباط بشر باشند.
کشف قدیمی‌ترین جواهرات جهان در مراکش. گروهی از باستانشناسان مجموعی از صدف‌های زینتی را در جنوب غربی مراکش کشف کردند که قدمت آنها به 142 هزار تا 150 هزار سال پیش برمی‌گردد. این جواهرات صدف‌های حفره‌دار هستند که گمان می‌رود به عنوان گردنبند و دستبند استفاده می‌شدند. این صدف‌ها در غار بیزمون در نزدیکی استراحتگاه ساحلی سویره کشف شدند. کشف این صدف‌های تزئینی اهمیت ویژه‌ای در تاریخ بشر دارد. آنها اشیای نمادین هستند و نمادها برخلاف ابزار تنها از طریق زبان قابل انتقالند. بنابراین جواهرات تازه کشف شده می تواند نشان دهنده استفاده مالک آنها از زبان برای برقراری ارتباط باشد. به احتمال زیاد این اولین بار بوده که بشر از بدن خود برای برقراری ارتباط با سایرین استفاده می کرده.
امروز ما از کشفی در غار بیزمون در 15 کیلومتری شهر سویره رونمایی میکنیم. این کشف مربوط به 30 صدف دریایی سوراخ شده و جوهر شده است. یعنی انسانها ماده قرمزی رو که از اکسید آهن غنی بوده روی این صدف ها به کار بردن.
پیش از این نیز مراکش مهد بسیاری از اکتشافات مهم باستان شناسی بوده. این کشور محل کشف تعدادی از قدیمی‌ترین بقایای هوموساپین‌ها یا انسان‌های خردمند بوده است. بقایای این انسان‌ها که در سال 2017 میلادی کشف شدند، قدمتی 350 هزار ساله دارند. علاوه بر این به تازگی باستانشناسان قدیمی‌ترین ابزارهای دوخت لباس را نیز در مراکش شناسایی کردند. قدمت این ابزار که از استخوان ساخته شدند به 120 هزار سال قبل برمی‌گردد.
به تازگی کمیابترین، مجللترین و سریع‌ترین خودروهای جهان در موزه پترسن در لس آنجلس به نمایش درآمده است. این نمایشگاه شامل 18 نمونه از خودروهای منحصر به فرد و گران قیمت سراسر جهان است که 130 سال توسعه صنعت خودرو در دنیا را نشان می‌دهد. نمایش خودروهای ویژه برای 18 ماه در این موزه در ایالت کالیفرنیا برقرار است.
مجموعه ای از بهترین ها در صنعت خودروسازی دنیا. به تازگی کمیابترین، مجللترین و سریعترین خودروهای جهان در موزه پیترسن در لس آنجلس به نمایش درآمده است. این نمایشگاه با نام هایپر کارز شامل 18 نمونه از خودروهای منحصر به فرد و گران قیمت سراسر جهان است که 130 سال توسعه صنعت خودرو در دنیا را نشان می دهد. موزه پیترسن میزبان 11 خودروی بنزینی، 4 خودروی هیبرید و 3 خودروی تمام برقی و کانسپت است. ترکیب ساختار بعضی از این خودروها آنقدر پیشرفته است که به کمک هوش مصنوعی طراحی شدند. به جز کارایی بی‌نظیر، پیشبردهای فناوری و زیبایی، آنچه که این خودروها را منحصر به فرد می‌کند، گرانی و کمیاب بودن آنهاست.
اتومبیل‌هایی که مردم اینجا می‌بینند سریع‌ترین‌ها و شگفت‌انگیزترین‌ها هستند. اینجا خودروهای 12 سیلند، توربو، سوپرچارج، برقی و دوگانه داریم. همه نوع فناوری جوری کنار هم قرار گرفته که وقتی اونا رو برونین بزرگترین هیجان زندگی رو بهتون میده.
هایپرکار به سریع‌ترین، پیشرفته‌ترین، انحصاری‌ترین و گران‌ترین خودروهایی گفته می‌شود که تاکنون تولید شده است. بعضی از اتومبیل‌های به نمایش درآمده از شرکت‌های کوچک و بزرگ سراسر دنیا به لس آنجلس فرستاده شدند. از جمله برندهای مشهور به نمایش درآمده بوگاتی ویرون است که بیش از 1 میلیون دلار قیمت دارد.
این نمایشگاه ویژه است چون مجموعه از خودروهایی که جای دیگه نمی‌بینید. کاملا دست نیافتنی هستند. دیوانه کننده است. بین این خودروها اونی که ممکنه تو خیابون‌ها ببینین یک فراری 1 میلیون دلاریه. بقیه رو هیچ جای دیگه نمی‌بینین. بعضی از اینها تک هستند.
علاوه بر خودروهای ویژه، موتورسیکلت‌های منحصر به فرد از تولیدات شرکت استون مارتین و لوتوس نیز به نمایش درآمده است. نمایشگاه هایپرکارز برای 18 ماه در موزه پیترسن لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا برقرار است. این نمایشگاه در مجموع میزبان 30 اتومبیل است و در دو بخش برگزار می شود. بخش اول تا سپتامبر سال 2022 میلادی و بخش دوم تا ماه مه سال 2023 میلادی ادامه دارد.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید از جهش عجیب قیمت دارو در ایران گزارش داده و نوشته که به رغم اینکه همواره در ایران قیمت دارو مثل بقیه اقلام در حال افزایش است، اما در چند هفته اخیر موج عجیب گرانی داروها سبب شده که بسیاری از مردم دیگه قادر به خرید حتی داروهای ساده هم نیستند. داروهایی مثل داروی سرماخوردگی که به نوشته روزنامه 3 تا 5 هزار تومان بوده، حالا 10 تا 15 هزار تومان هست. کارشناسان به نوشته روزنامه سپید گفتن انتشار اخبار و اظهارات مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس درباره حذف ارز 4200 تومانی دارو سبب شده که قیمت دارو در این موج جدید به شکل تصاعدی افزایش پیدا بکنه. نگاه روزنامه سپید است. اما موضوع دارو و گران بودن دارو و ناتوانی مردم از خرید داروها فقط منحصر به روزنامه سپید نیست. روزنامه اعتماد گزارش بسیار تلخی داره به عنوان درمان رستی و نوشته بخشی از بیماران حالا به داروخانه ها مراجعه میکنن، اونهایی که تازه با صاحب داروخانه آشنا باشند یا افرادی که در اونجا بتونن پیدا کنن و بشناسن به شکل قسطی دارو رو تهیه میکنن. در این گزارش از جمله اشاره شده به برخی از محلات تهران. بنفشه سانگیز روزنامه نگار و نویسنده این گزارش روزنامه اعتماد به برخی از داروخانه ها در مناطق مختلف تهران رفته. در یکی از داروخانه ها از جمله دفتری رو داروخانه دار به اون نشون داده که توش فهرستی از افرادی بوده که داروی قسطی گرفتن و گفته که این افراد بخشیشون نمیتونن اقساط دارو رو هم بپردازن و پیشتر در سالهای گذشته افراد خیری پیدا میشدن که ماهانه یا سالانه این پولها رو سعی میکردن پرداخت کنن برای کمک به این افراد، اما حالا اون افراد هم دیگه با گرانی های دارو و چند ده برابر شدن قیمت ها حتی در مواردی توان پرداخت بدهی بیماران رو ندارن. یک داروخانه دیگر باز که در نزدیکی بیمارستان بوده و اسمش رو البته روزنامه اعتماد ذکر نکرده، به این روزنامه گفته که بسیاری از افراد که میان به ویژگستان بیمارانی دارن، عزیزانشون بیماری خاص داره و نیاز به داروهای گران قیمتی دارن که حالا گرانتر هم شده، نمیتونن خرید کنن داروی مورد نیاز رو بگیرن. و بنوشته روزنامه این افراد میگن که کارت ملی یا ضمانتی بگذارن که چون پذیرفته نمیشه در نهایت با دست خالی برمیگردن منازلشون و نمیتونن عزیزانشون رو نجات بدن و داروی مورد نیاز رو تامین کنن. این هم ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی است که مردم رو به این روز انداخته که حتی تامین دارو هم براشون دشوار شده. روزنامه همشهری نوشته که حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که با 1 میلیون تومان در ایران میشه شغل ایجاد کرد. من نوشته که اشاره عبدالملکی اینه که انگشتر عقیق بسازن و امثال این کارها، ولی روزنامه نوشته که این موضوع اصلا نمیتونه اساسا شغل به حساب بیان یا شغلی که بتونه معیشت مردم رو تامین بکنه و تاکید کرده که چه رابطه‌ای وجود داره بین چنین ادعاهایی و 14 میلیون نفر بیکار یا شاغلان فقیر در ایران. این وزیر پیشتر هم در سال گذشته در چنین ماهایی گفته بود که دولت میتونه 300 میلیون دلار بریزه تو بازار ارز و قیمت دلار رو برسونه کاهش بده به 15 هزار تومان، که حالا که خودش هم وزیر هست در کابینه ابراهیم رئیسی اما دلار به 30 هزار تومان و 31 هزار تومان رسیده و این معجزه رو هم انجام ندادند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امن باشید.